دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی ایران الان با احترام بسیار بیشتری با ما رفتار میکند.
از همه جالبتر مزاحمت‌های دریایی الان یک دونه از اونها هم انجام نمیشه.
یک روز پس از سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو، مشاور رهبر جمهوری اسلامی به روسیه سفر کرد.
دولت روسیه آقای پوتین ایران رو به عنوان یک اهرم بزرگ در حول و حوش سیاست خارجی روسیه می‌بینه.
عباس امیر انتظام قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران درگذشت.
آقا انتظام از اون چهار سالی که من باش هم اتاق و هم سه بند بودم یه دغدغه داشت، آزادی برای ایران و توسعه برای ایران.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه یه هفتگی طاوور رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که رفتار جمهوری اسلامی با آمریکا نسبت به گذشته محترمانه تر شده و روزی خواهد رسید که آنها به معامله با ما تن خواهند داد. بیشتر بشنوید در همین زمین از همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی.
در پایان کنفرانس مهم سران ناتو در بروکسل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری به دو مسئله مهم در ارتباط با دو موضوع جداگانه تاکید کرد. نخست اینکه منابع مالی ناتو سامان می‌گیرد و اعضا سهمیه خود را پرداخت خواهند کرد و دیگر آنکه در اشاره به حکومت ایران اصرار داشت که آنها نسبت به گذشته با آمریکا با احترام بسیار بیشتری رفتار می‌کنند، اگرچه شواهدی در این زمینه و آمادگی جمهوری اسلامی به تجدید مذاکره با آمریکا در دست نیست. از طرفی اسوسییتد پرس در گزارشی گفت که بر اساس پیشبینی رئیس جمهوری آمریکا، در پی خروج این کشور از توافق برجام و افزایش فشارهای تحریمی، تنش با جمهوری اسلامی بالا خواهد گرفت. به گزارش این خبرگزاری، آقای ترامپ گفته که ممکن است بین ما تنش‌ها افزایش یابد. سخنان دونالد ترامپ پس از کنفرانس سران ناتو و به هنگام ایراد شد که دولت او متحدان اروپایی را برای قطع تمام روابط مالی با حکومت ایران تحت فشار گذاشت. منابعی که به گفته آمریکا ممکن است برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه و برای آن به مصرف برسد. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی و پیش از عزیمت به لندن همچنین گفت که می‌دانم که رهبران جمهوری اسلامی با دشواری‌های فراوانی دست به گریبانند و اقتصاد آنها در حال سقوط است، ولی زمانی خواهد رسید که آنها تماس خواهند گرفت و خواهان معامله با آمریکا خواهند شد و ما معامله خواهیم کرد. در حال حاضر اما آنها درد شدیدی را احساس می‌کنند. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به وضعیت اقتصادی نابسامان ایران و گسترش اعتراض‌های عمومی است که جمهوری اسلامی را با چالشی جدی دست به گریبان کرده است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در ایالت ویرجینیا هم میگوید که رهبران تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی به فشارهای خارجی بیشتر گردن می‌دهند و عقب‌نشینی می‌کنند.
جمهوری اسلامی و به خصوص تصمیم گیرندگان اصلی آن، یعنی آقای خامنه‌ای و بعضی از رؤسای امنیتی و سپاه، مثل که فقط زبان زور رو میفهمند. زمانی که دولی میخوان اینها رو وارد جرگه بین المللی بکنن مثل دولت آقای اوباما، اینها با شرارت و عکس العمل های سنگین پاسخ میدن. توجه بفرمایید، در سال مثلا 2016 36 مورد مزاحمت دریایی داشتن برای کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس و انواع توهین‌ها و انتقادها رو به دولت آمریکا و اسرائیل روا می‌داشتن. خب وقتی که مقدار سنبه‌ها دیدن پرزور شده و صحبت‌های راجع به یک تحریم بسیار فراگیر و جدی است در مورد ایران و اون ماجرا و بدبختی‌های دوره احمدی نژاد، دیدیم که لحن آرام شد. آقای خامنه‌ای فرمودند که غرض از نابودی اسرائیل این است که در اونجا انتخابات بشه از طرف ساکنان فعلی و قبلی فلسطین در مورد موشک پرانی دیدیم متوقف شد و از همه جالبتر مزاحمت‌های دریایی الان یک دونه از اونها هم انجام نمیشه و در سال 2018 یک مورد هم ما نمیبینیم که این مانورها انجام شده باشه. چرا؟ به خاطر که ترامپ خیلی روشن گفته بود اگر که قایق‌ها نزدیک شدن به کشتی‌های آمریکایی اونها رو بزنید و نابود بکنید. بنابراین ما دیدیم در همه موردها نهایتاً وقتی که قدرت در میون باشه، تصمیم گیرندگان ایران به خصوص آقای خامنه‌ای که تصمیم گیرنده اصلی است، بلافاصله جا میزنه و امتیازهای زیاد میده و این یک ضعف بسیار بزرگ در سیستم حکومتی ایرانه.
از طرفی مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا که به همراه رئیس جمهوری در سفر اروپایی به سر می‌برد، از گفتگو و رایزنی با متحدان اروپایی در مورد ایران و کاهش نفوذ آن در خاورمیانه و به ویژه در سوریه خبر داد. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا هم از دیدار آقای پومپیو با خانم فدریکا موگرینی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا خبر داد. از جمله موضوعهای مهم مورد گفتگوی این دو، مسائل مربوط به ایران ذکر شده است. رئیس دیپلماسی آمریکا در پیامی توییتری هم گفته است که از متحدان اروپایی خواستار اعمال فشار بیشتر بر حکومت ایران شده و تاکید کرده که تمام منابع مالی تروریسم و جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی باید خشک شوند. در این پیام توییتری نقشه ای از 11 حمله تروریستی در اروپا از هنگام روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران ارائه شده و حکومت ایران هم به پشتیبانی از این حمله ها متهم شده است. رسول نفیسی تحلیلگر مقیم آمریکا معتقد است که تمام اعضای ناتو نگران سیاست های دولت ایران هستند.
اون چی که مشخصه تمام اعضای ناتو خواهان رویارویی بیشتر با ایران و نگران گسترش قدرت ایران در منطقه هستند که اون روی قدرت مخربی فرض میکنن و بر این نظرن که باید به طور جدی با اون برخورد کرد. قبلا تک تک اینها به خصوص فرانسه که باید نگران گسترش قدرت ایران در منطقه بود اظهار کردن، ولی اخیرا از طرف تمام اعضا در واقع گفته شده که بایستی با قدرت ایران رویارویی مشخص داشت و گسترش قدرت نظامی و مخرب ایران در منطقه رو چک کرد و در مقابل اون ایستاد. بنابراین این یک مرحله جدیدی است که همخوانی بسیار زیادی هم داره با اون سیاستی که ایالات متحده در مقابل ایران پیش گرفته که از تمام جوانب، یعنی از جوانب سیاسی، اقتصادی و نظامی، جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از ملاقات و گفتگوهای جداگانه مایک پومپیو با وزیر خارجه عربستان سعودی و نخست وزیر عراق در بروکسل خبر داد. هنوز از جزئیات این گفتگوها گزارشی منتشر نشده است.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران الان با احترام بیشتری با ما رفتار میکند. گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. اما یک روز پس از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم به روسیه سفر کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرین عاصمی.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسیار سازنده و دوستانه بوده و مسکو در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. آقای ولایتی در مسکو به تلویزیون دولتی ایران گفت که ولادیمیر پوتین بار دیگر تحریم‌های آمریکا درباره ایران را غیر قابل قبول خوانده است. سهراب صبحانی، اقتصاددان و استاد سابق اقتصاد در دانشگاه جورج تاون آمریکا، در پاسخ به این سوال که روسیه تا چه حد در برابر تحریم‌ها از ایران حمایت خواهد کرد، میگوید:
شکی نیست که دولت روسیه، آقای پوتین، ایران رو به عنوان یک اهرم بزرگ در حول و حوش سیاست خارجی روسیه می‌بینه، حامی استراتژیکش می‌بینه و به همین دلیل هم هست که 100% سعی خواهد کرد که از این اهرم استفاده کنه برای جلب آمریکا در مورد منافع دیگه روسیه در منطقه.
علی اکبر ولایتی روز پنجشنبه در مسکو به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که تبادلات تجاری میان ایران و روسیه در 4 ماه اول سال جاری میلادی 36% افزایش پیدا کرده و مبادلات نفتی دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
آماری که خود آقای پوتین در این جلسه بیان کردن حاکی از این بود که ایشون تأکید کردن و اینکه روابط نفتی ایران و روسیه میتواند تا سقف 50 میلیارد دلار ادامه پیدا کنه و میتواند به خوبی جایگزین اون شرکت‌های غربی بشود که ایران رو ترک کردن.
سهراب صبحانی اقتصاددان به رادیو فردا میگوید ایران به دلیل انزوای اقتصادی و سیاسی مجبور است به چین و روسیه پناه ببرد، اما بستن چنین قراردادی بعید است.
آیا دولت روسیه قابلیت مالی سرمایه گذاری در حدود 50 میلیارد دلار رو در صنعت نفت ایران داره؟ این من فکر میکنم زیر علامت سوال هست، چون که خود اقتصاد روسیه در حال حاضر تحت فشارهای زیاد غرب هست و خود آقای پوتین الان سعی در این داره میکنه که رابطهش رو با غرب به خصوص با اروپا یا بهتر بکنه، که سعی بکنه به بازار اروپا گاز روسیه رو بفروشه.
ملاقات مشاور رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری روسیه یک روز بعد از دیدار نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین انجام شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده محور مذاکراتش با رئیس جمهوری روسیه حضور ایران در سوریه بوده است. او گفته که با تضمین خروج نیروهای ایرانی از سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور از جانب اسرائیل در امان خواهد بود. این گفته ها چند ساعت بعد از سرنگونی یک پهپاد که اسرائیل آن را متعلق به سوریه می داند بیان شده است. ایران از سوی غرب و اسرائیل به دخالت در کشورهای خاورمیانه از جمله سوریه متهم است. تل آویو می گوید ایران قصد دارد پایگاه‌های نظامی در مرزهای اسرائیل و سوریه برپا کند و گفته که از همه امکانات سیاسی و نظامی خود برای جلوگیری از این اقدام تهران استفاده خواهد کرد. در مقابل ایران جمع‌آوری نیرو در مناطق هممرز با اسرائیل را رد کرده و می گوید که نیروهای سپاه پاسداران به دعوت حکومت سوریه به این کشور اعزام شدند و نقش مستشاری دارند. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد درباره دلایل سفر آقای ولایتی به مسکو میگوید
در درجه اول آقای ولایتی وزیر خارجه ایران نیست و عملا آقای ظریف وزیر خارجه است، ولی ایشون داره ماموریت‌های مهم و حساس سیاست خارجی رو انجام میده و این خودش حاکی از یک تضاد و تخاصمی در جمهوری اسلامی. شاید هم قرار یک معادلات و مذاکراتی انجام بشه که مثلا دفتر آقای خامنه‌ای دوست نداره هیئت دولت یا وزارت خارجه در جریان قرار بگیره. شاید هم تصمیماتی هست که در هر حال قرار نیست حداقل فعلا دولت در جریانش قرار بگیره.
خانم روستایی با توجه به همزمانی سفر علی اکبر ولایتی و بنیامین نتانیاهو به مسکو احتمال مذاکره بین ایرانی ها و اسرائیلی ها را محتمل می داند.
اصلا بعید نیست به لحاظ اینکه در هر حال ایران الان در سوریه گیر کرده، یعنی یک مسئله از حضور ایران در سوریه. قطعا اگر نتانیاهو و ولایتی که در واقع نماینده دولت نیست، نماینده شخص آقای رهبر است، اگر در مسکو حضور دارند بی تردید روی آینده سوریه مذاکراتی صورت خواهد گرفت. اصلا دیپلماسی یعنی همین، یعنی شما با دشمنت هم میتونی بشینی صحبت کنی حتی اگر به توافق نرسی. چه دلیل داره اینها اگر دشمن هم باشن با همدیگه صحبت نکنن؟ در نتیجه من خیلی بعید میدونم که این دو سفر هیچ گونه ارتباطی با همدیگه نداشته باشه، هیچ رایزنی صورت نگیره یا حداقل روزها تلاش نکنن که این مسئله رو حل بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که باید صبر کرد با توجه به اینکه ایران هم الان به شدت تحت فشاره بعد از خروج آمریکا از برجام، آغاز تحریم ها، فشار داخلی، مسائل داخلی، فشاری که اسرائیلی ها روی نیروهای ایرانی و روی نیروهای سوریه در خاک سوریه قرار دادن، اینها همه ممکنه شرایطی رو فراهم بکنه که طرف ایرانی در مذاکرات انعطاف بیشتری نشون بده و این نقطه ایه که اسرائیلی ها منتظرش هستن، شاید بتونن به یک برد بزرگی دست پیدا کنن.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی اما گفته که همزمانی سفر او و نخست وزیر اسرائیل به مسکو تأثیری در مأموریت به تعبیر او استراتژیکش ندارد.
گزارش فرین آسمی رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. تمکن همکارانم هم گزارش منتشر کردن درباره اینکه دونالد ترامپ در میان اعتراضات وارد بریتانیا شده. در این گزارش آمده که مقام‌های بریتانیایی برنامه دیدار رئیس جمهور آمریکا را طوری تنظیم کردند که با معترضان مواجهی نداشته باشه. آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری در حاشیه اجلاس سران ناتو در بروکسل به انتقاد از دولت بریتانیا پرداخت و گفته بود که من به کانون تنش می‌روم با استعفاهای زیاد. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید.
دهه 50 و 60 ها اگه یادشون باشه توی کتاب تاریخ دوران مدرسه وقتی موضوع پادشاهان سلسله های مختلف ایران بود هیچ وقت یادم نمیره آخرش به اونجا میرسید که پادشاهان و درباریان مشغول عیش و نوش و خوشگذرانی بودن و مردم از دست ظلم و ستم آنها به ستوه آمده بودن و این میشد که آن سلسله به راحتی توسط سلسله دیگر شکست میخورد. خب به جرات میشه گفت که حکومت جمهوری اسلامی هم دقیقا به همین نقطه رسیده.
واقعا مردم ایران با این همه ثروت شایسته این همه ظلم نیستن. حتی از آب که یه چیز طبیعیه، یه همون کوچکترین حقیه که هر موجود زنده‌ای داره، استفاده از منابع آب مردم ایران محرومن. این همه قطعی‌های برق و آبی که تو شهرهای مختلف داریم، اینا همش نشانه‌های سوء مدیریته. امیدوارم که دولت آلمان این پولو به مردم ایران برسونه، کسی که استحقاقشو داره و با وجود این همه ثروت داره توی فقر و بدبختی و فلاکت زندگی میکنه. ممنونم از شما.
با سلام، با توجه به رهنمون ارزشمند رئیس جمهور بنفش ما که توأم فشار خارجی و داخلی توان ریشه‌کنی رژیم رو داره و با توجه به اینکه ترس مردم از این ماشین سرکوب حکومت قابل درک است، برای فشار داخلی راهی جز اعتصابات سراسری از معلم گرفته تا دانشجو و کارگر و بازاری باقی نمانده.
آقای خامنه ای میگن که باید جمعیت ایران به 150 میلیون برسه. آخه 150 میلیون نه آب هست، نه برق هست، نه غذا هست، نه بهداشت هست. این با چیکار بشن؟ یا زمستون که میاد گاز نیست، نفت نیست، تابستون که میاد آب نیست، برق نیست. پس این مردم با چیکار بکنه؟ با مردم شما اومدید که بازار ایران بهتر بکنید. خب این بدتر شد. شما خوره از خوره بیرون بین نگاه مردم، بین مردم چی میکشن، مردم چه زدی میکشن. های جمهوری اسلامی اینه فقط معنی اسم. فهمیدم دیگه چه خبره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که همچنان در حبس است میگوید از 11 تیر در اعتراض به نحوه برخورد با زندانیان صنفی و سیاسی در اعتصاب قضاست. بیشتر بشنوید در همین زمین از بکتاش خمسه‌پور.
محمود بهشتی لنگرودی در نامه‌ای از زندان اوین که تاریخ پنج شنبه 21 تیر را دارد در خصوص اعتصاب قضایش مسئولیت هر اتفاقی در مورد خود را بر عهده مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی خوانده است. نامه سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران این چنین آغاز می‌گردد:
هم میهنان گرامی، همان گونه که می‌دانید با آغاز موج جدید اعتراض‌های خیابانی از دی ماه 96 مسئولان کشور مدعی گردیدند که اصل اعتراض و طرح مطالبات را به رسمیت می‌شناسند، اما در برابر تخریب اموال عمومی سکوت نخواهند کرد. این در حالی است که پیش از این بارها با اجتماعات مسالمت‌آمیز معلمان و دیگر اقشار برخورد شده و برای فعالان این عرصه پرونده‌های قضایی تشکیل و توسط دادگاه‌های انقلاب که علی‌القاعده پس از 40 سال از انقلاب ادامه حیاتشان پرسش برانگیز است، احکام سنگینی صادر شده بود. چنانچه در اردیبهشت امسال نیز تجمع آرام و صنفی معلمان تهران که در حاشیه سازمان برنامه و بودجه و به مناسبت هفته معلم برگزار گردیده بود، مورد هجوم نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفت که منجر به ضرب و شتم تعدادی از معلمان شاغل و بازنشسته و بازداشت تعدادی دیگر گردید.
محمود بهشتی لنگرودی، آموزگار بازنشسته و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان که در جریان جنگ 8 ساله در جبهه ها هم حضور داشته، سالهاست در عرصه حقوق و مطالبات صنفی فعالیت دارد و تاکنون چند بار دست به اعتصاب قضا زده است. به خاطر همین فعالیت ها طی احکامی جداگانه به 14 سال حبس محکوم شد که در فروردین ماه امسال به واسطه تجمیع احکام به 5 سال حبس تبدیل شد. محمود بهشتی لنگرودی در پایان نامه‌اش از زندان این شعر محمد رضا شفیعی کتکنی، نویسنده و شاعر معاصر را به آنهایی تقدیم کرده که به نوشته وی می‌پندارند ظلم و بی‌عدالتی پایدار است.
پیش از شما به سان شما بیشمارها با تار عنکبوت نوشتند روی باد که این دولت خجسته جاوید زنده باد.
کانون صنفی معلمان استان تهران در خرداد ماه با اعتراض به فشارها بر کوشندگان صنفی، خواهان برخورداری محمود بهشتی لنگرودی از قانون آزادی مشروط شده بود. هادی قائمی در نیویورک، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه نهاد قضایی و دادگاه‌ها و قضات و رهبران قوه قضاییه به هیچ وجه تعهد به اعمال قانون ندارند و می‌خواهند که تنها و تنها از قوه قضاییه برای مهار و کنترل انتقادات یا اعتراضات استفاده کنند. آقای بهشتی لنگرودی یک معلمه که برای حقوق صنفی معلمین تلاش کرده و نباید در زندان باشه، اما همانطور که گفتم به علت عدم عدالت در دادسراها ایشان مدت مدیدی در زندان هست و هیچ گونه عاقلانه با او رفتار نشده و این البته سالها بوده. امروز هم به ده ها و بلکه صدها نمونه دیگه چرا که این گونه اعتراضات داره گسترش بسیاری میابه، این گونه رفتارها با دیگران هم داره اعمال میشه و آقای لنگرودی اعتراض مهم و به جایی در این زمینه در نامه خود کرد.
محمود بهشتی لنگرودی که 29 اسفند سال پیش به مرخصی نوروزی رفت، در 11 فروردین به زندان اوین بازگشت.
عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، در سن 86 سالگی درگذشت. به دنبال حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در ایران، وی به اتهام جاسوسی و همکاری با سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا بازداشت و به اعدام محکوم شد و سپس حکم او به حبس ابد تغییر پیدا کرد. او در سالهای اخیر به خاطر بیماری در بیرون از زندان به سر می‌برد. درباره عباس امین انتظام با تغییر رحمانی، فعال سیاسی که سالها با او همسلول بوده، گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
آقای انتظام از اون 7 سالی که من باش هم اتاق و همسه بند بودم یه دغدغه داشت. دغدغه اصلیش این بود آزادی برای ایران و توسعه برای ایران. حتی سال 58 هم طرحی با آقای خمینی داده بود که ما باید ایران رو به سوی توسعه ببریم. این نگاهش بود، سربلندی ایران با الهام از مصدق، احترام به بازرگان و همچنین احترامی که به رحیم عطایی از اقوامی که تحلیلگری سیاسی داشت. به این سه تا آدم در حقیقت به عنوان نمادای راهش نگاه میکرد و همیشه بهش استناد میکرد. البته تحلیلهای سیاسی خواست خود کم داشت.
آقای رحمانی، آقای امیر انتظام به خاطر اتهامات مختلفی چندین دهه میشه گفت که در زندان جمهوری اسلامی بود. آیا پرونده قضایی اون مراحل قانونی خواست خودش رو طی کرد یا اتهامات او اتهامات درستی نبود؟
ببین، الان مخالفین حتی اونا که برنامه رو براش چیدن معتقدن که او جاسوس نبوده. ما رو توجهات آقای میرداماد، یعنی دانشجویان پیرو خط امام. ببینید حتی تو کیفرخواستش نوشته گشودن سفره دل نزد بیگانگان. آقای گیلانی این مطرح کرده. واقعیت اینه که من خودم شاهد بودم. دادیار زندان در سال 1972 گفت من چند بار پرونده شما رو خواندم آقای امیر انتظام. این پرونده اتهام جاسوسی یک سوء تفاهم بزرگ در مورد شما.
آقای امیر انتظام بارها در صحبت‌ها و نوشته‌های خودشون از اعاده حیثیت صحبت می‌کرد. آیا به خاطر تجربه طولانی که شما با ایشون در زندان دارید درباره این موضوع صحبتی کرد با شما؟
این بزرگترین مسئلهش بود. نه، بزرگترین مسئله امیر انتظام اعاده حیثیت بود و به نظر ما خیلی مهم بود. آیا اعاده حیثیت رسمی معتقد بود که اگه اعاده حیثیت بشه بخشی از تاریخ ایران هم اصلاح میشه؟ چون یک جریانی به این بهانه به گفته خود آقای توسلی در دادگاه امیر انتظام، آقای محمد توسلی در دادگاه امیر انتظام گفت این محاکمه یک تفکر و یک خط است که میخواهند از انقلاب پسیش کنند. واقعیت این است که این اتفاق افتاد. بعد تاریخ ما، تاریخ مکتوبی که برای بچه‌ها نوشتن، از امیر انتظام به عنوان جاسوس یاد کرده. به طور رسمی باید این اعاده حیثیت صورت بگیرد. این واقعا آرزوش بود. ببینید، مطبوعات، رسانه ها خیلی چیزا می نویسند، ولی قوه قضاییه و حکومت رسما باید اعلام کنند که اتهام جاسوسی به ایشان یک توطئه بوده و غلط بوده. به نظر من این نه تنها یه امری در حق امیر انتظام، به نوعی بازخوانی دوباره تاریخ ایران است که یک مقدار از روال انحرافی خودش به روال واقعی خودش نزدیک بشود. چون فقط امیر انتظام نظام نیست، یک فهم، یک تفکر و یک جریان با این اتهام حذف شدن از روند و مورد فشار، مرگ و انواع اقسام حذف‌ها قرار گرفت.
آقای رحمانی، آقای امیر هندزام در سالهای اخیر در بیرون از زندان به سر می‌برد به خاطر بیماری هم که ایشون مبتلا شده بود. آیا بعد از آزادی نگاه او به مسائل سیاست در داخل ایران و حاکمیت تغییری پیدا کرد یا نه؟
ببینید، آقای امیر هندزام اساسا دنبال یک حکومت ملی بود، یک حکومت ملی به تبع ولایت فقیه و اصل جریانات مخالف بود، ولی در این حال سیاسی هم بود، یعنی دیدگاه آقای رحیم عطایی داشت و به این خاطر با تحولات سیاسی خودش یک نگاه افراطی نداشت، یعنی دیدگاه های خودش کامل داشت. ولی مهم بود در بیرون از زندان ایشان با توجه به دیدگاه های خودش همواره یک چیز براش مهم بود: منافع ملی، یک ایران مستقل و مرتبط در جهان امروز. این هم تو زندان بیرون و میگفت و یک حکومت ملی. این واقعیت بود که آقای امیر انتظام داشت خود به خود با نظام فعلی مرز اساسی داشت، ولی روی ایران و ایران، حفظ ایران و اینکه بیگانگان اتهام که همیشه بهش میزدن نباید تصمیم گیر امور ایران باشن، همواره یک امر اساسی براش بود. در این حال معتقد به رابطه معقول با جهان بود.
آقای رحمانی، شما سالهای طولانی با آقای امیر انتظام در زندان بودید، هم سلول بودید، آیا خاطره خاصی از ایشون دارید یا نه؟
ببینید، چیزی که امیر انتظام بود انسانی بود که دوست داشت دوست داشته شود، کینه من نبود. واقعیت وقتی که اسم بچه‌هاش می اومد که محروم بودن، بچهای کوچیکی که میدید تو فیلم یا تو تلویزیون نگاه میکرد اشکش می اومد، با مصدق وقتی اسمش می اومد اشکش می اومد، با علی بازرگان احترام خاصی قائل بود. امیر انتظام تو زندانم سختی زیاد کشید از برخی از دیدگاه‌های افراطی، ولی یک ویژگی که داشت واقعیت اینه، او آدم کینه‌مندی نبود. میشد با برخی از عقایدش مخالف بود، ولی اتهام جاسوسی یک بدترین اتهام ممکن و نادرست ترین بود و همچنین او یه آدمی بود که میخواست به کشور خودش خدمت کنه و این سعی سعد در حکومت در اون زمان نبود و ضعیف‌ترین حلقه رو به اصطلاح مورد آزار قرار دادن و تصفیهش کردن. زندان به شدت سخت کشید ولی خوب کشید، یعنی وقار شخصیت و آراستگیش واقعا حفظ میکرد با وجود بیماری‌های زیاد. او گاهی برای ملاقات رفتن از طرق برخی از پاستورا که تحریک میشدن به نام عباس جاسوس خطاب میشد. او یه ملی بود که به شدت به این کلمه حساس بود، وقتی میگفتن واقعا ناراحت میشد. هیچ وقت در مقابل لاجوردی و زندانبان وقار خود را دست نداد.
عباس امیر انتظام از قدیمی ترین زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران درگذشت. گفتگو با تغییر رحمانی در پاریس رو میشنیدید در همین باره، اما در ادامه برنامه به سراغ حبیب روشنزاده میریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان روز پنجشنبه در شهر تاشکند مرکز ازبکستان دنبال شد و در وزن 94 کیلوگرم سهم ایران یک مدال برنز در حرکت دو ضرب بود. رسول معتمدی در حرکت دو ضرب 200 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و بر سکوی سوم ایستاد. وزنه‌برداران قطر و کلمبیا برندگان مدال‌های طلا و نقره بودند. معتمدی در حرکت یک ضرب نهم شد و در مجموع دو حرکت با 358 کیلوگرم در ردیف چهارم ایستاد. جام جهانی 2018 روسیه که در حال گذراندن تعطیلات دو روزه است، روز شنبه بازی رده‌بندی را میان تیم‌های انگلیس و بلژیک برای مقام سوم به داوری علیرضا فغانی داور ایرانی برگزار خواهد کرد. در این مسابقه علیرضا فغانی داور وسط و محمد رضا منصوری و رضا سخندان کمک‌های او خواهند بود. علیرضا فغانی که تا غروب پنجشنبه از انتخاب خود خبر نداشت، در گفتگوی تلفنی به شبکه 3 گفته بود:
ما مثل بقیه تیم‌های داوری که اینجا حضور دارن مشغول تمرینات در کلاس‌ها هستیم تا زمان اعلام ابلاغ‌ها. اگر بازی داشتیم که انشالله آماده میشیم برای اون بازی، و اگر هم بازی نداشته باشیم که دعا می‌کنیم برای تیم داوری که عملکرد خوبی در استینار جام‌جهانی داشته باشه.
با انتخاب علیرضا فغانی به عنوان داور مسابقه انگلیس و بلژیک، وی صاحب یک رکورد تاریخی شده است. داوری 4 مسابقه در یک جام جهانی که تاکنون هیچ داور ایرانی به آن دست نیافته. مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن که یکی از 4 تورنمنت معتبر و مهم جهان تنیس به شمار می رود، در بخش زنان فینالیست‌های خود را شناخت. سرنا ویلیامز آمریکایی در مقابل انگلی کربر از آلمان. 2 سال پیش نیز این دو بازیکن در فینال ویمبلدون مقابل هم قرار گرفتند که نتیجه به سود ویلیامز بود. سرنا ویلیامز اگر روز شنبه در فینال پیروز شود، برای هشتمین بار خواهد بود که به مقام قهرمانی در ویمبلدون دست می‌یابد. در بخش مردان، فینالیستا امروز جمعه تعیین خواهند شد. کوین اندرسون از آفریقای جنوبی، کسی که فدرر را حذف کرده، در برابر جان اسنر آمریکایی و رافائل نادال اسپانیایی در پیکار با نوواک جوکوویچ سرب. و مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه، مهمترین تور دوچرخه سواری جهان، روز پنج شنبه مرحله ششم خود را پشت سر گذاشت و فن آورمات دوچرخه سوار بلژیکی تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است همچنان حفظ کرد. آورمات مسافت 999.5 کیلومتر را در شش مرحله در مدت 22 ساعت و 35 دقیقه و 46 ثانیه طی کرده است. پشت سر او جرن تاماس از بریتانیا و ون گاردرن از آمریکا به ترتیب با 3 و 5 ثانیه اختلاف دوم و سوم.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. در آخرین بخش از مجله امشب به سراغ فهیمه خضر حیدری میریم در برنامه هفتگی تابو. قبل از شنیدن این برنامه، من وحید پورساد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه تابو باشید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
افراد و گروه های زیادی در اعتراض به سرکوب بدن زن یا بدن زنانه تا به حال از روش برهنگی یا برهنه شدن در جمع و در ملای عام استفاده کردند. حرکت مناقشه برانگیزی که عمدتاً از کشورهای اروپایی و جوامعی مثل اوکراین شروع شد، در جریان انقلاب‌های جهان عرب در مصر و تونس ادامه پیدا کرد و واکنش‌های مثبت و منفی زیادی برانگیخت. طرفداران برهنگی می‌گویند با این اقدام تابوی بدن و به طور خاص بدن زنانه را در هم می‌شکنند و بی‌اعتبار می‌کنند، و مخالفانشان می‌گویند این روش‌های اعتراضی سطحی و غیر مؤثر است و گاه حتی آن را غیر اخلاقی توصیف می‌کنند. این هفته در تابو من فهیمه خضر حیدری میزبان زینب پیغمبرزاده دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت از دانشگاه سوئد و محبوبه عباس‌خلی زاده فعال حقوق زنان هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. خانم عباس‌خلی زاده، تا چه حد این روش به نظر شما روش مناسبی برای اعتراض به اجبار پوشش و حذف بدن زنانه که در جامعه ایرانی هم وجود داره میتونه باشه؟
عرض کنم که اینی که برهنگی رو ما به عنوان یک پرفورمنس، به عنوان یک نمایش یا به عنوان یک تاکتیکی بدونیم برای مبارزات مدنی و اعلام نارضایتی، این در واقع خیلی برمیگرده به اون شرایط سیاسی اجتماعی که ما داریم توی زندگی میکنیم. مثلا به تجربه هایی که فمن داشته در اوکراین، یا تجربه دخترای جوانی که توی امریکا با این موضوع مبارزه کردن که چرا باید بالاتنه مردا بیرون باشه ولی بالاتنه زنا اگه معلوم باشه سینه هاشون باید جریمه بدن، یا مثلا توی کشورهای اروپایی وقتی خواستن مثلا جلب توجه بکنن اون جلوی تظاهرات، حتی برای مسائلی که مربوط به مهاجران بوده یا حقوق زنان بوده، همیشه چند نفر اون جلو با بدن برهنه و نقاشی کرده را میفتن. این چیزا خیلی برمیگرده به اینی که توی چه چارچوبی داره طراحی میشه. ولی مهمترین پیامی که کلن ما موقعی که با این تصاویر روبرو میشیم اینه که بخواد شوک ایجاد بکنه توی بیننده. توی ایران این روش جواب نمیده، نه تنها جواب نمیده بلکه به عنوان ضد پیام هست. دلیلش هم خیلی روشنه. شما وقتی میخوای جامعه رو شوک بکنی، نمیخوای که بهش زهر بدی، میخوای یه چیزی بدی که جامعه رو به فکر وادار بکنه. به نظر من نه تنها مثبت نیست بلکه خیلی واکنش خیلی منفی رو توی جامعه ایجاد میکنه، هیچ حمایت اجتماعی رو هم برای اون آدم نخواهد داشت.
خانم پیغمبرزاده، خانم عباس‌خلی زاده، می‌بینیم که از عبارت زهر دادن به جامعه در توصیف این روش اعتراضی استفاده کردند و خب پای شرم اجتماعی هم به میون میاد طبیعتاً، که ایشون میگن سبب میشه که برهنگی به مسابقه اعتراض نه تنها مؤثر نباشه بلکه پس زده بشه. در این برنامه شما به عنوان طرفدار برهنگی برای اعتراض شرکت کردین، چه پاسخی به این نکات میدین و اساساً استدلالتون در دفاع از برهنگی از چه نقطه آغاز میشه؟
حق برهنگی توی یه جامعه‌ای مثلا آمریکا یا سوئد ممکنه این باشه که زنها هم بخوام بگن که منم میخوام سینما همونجوری که مردا سینشون رو لخت میکنن لخت بکنم. توی یه جامعه دیگه ای ممکنه این باشه که زن هم بخواد بره توی دریا شنا بکنه، یا اینکه قسمت دیگه ای از بدنش رو که تو اون جامعه تابو محسوب میشه بتونه در معرض تماشا قرار بده و مجبور نباشه بدن خودش رو سانسور بکنه. ولی به صورت کلی برهنگی توی همه جوامع تابوه، مخصوصا برهنگی اندامایی که اندامای جنسی محسوب میشن، و اینکه هنوز به عنوان روش اعتراضی تو کشورهای غربی استفاده میشه و همونطور که محبوبه گفت به جامعه شد وارد میکنم، همینه که این تابو هیچ جای دنیا از بین نرفته و مدام هم تولید و بازتولید میشه توسط رسانه های جریان اصلی. تعریف خاصی وجود داره از مخصوصا بدن زن، بدن کالایی که باید کلی روش کار بشه تا قابل نمایش بشه، و اون تصویر تو جامعه ایران هم اتفاقا خیلی قویه بین قشر متوسط ایرانی، مخصوصا توی فضاهای مجازی مثلا اینستاگرام. و به نظر من اتفاقا این یکی از دلایلیه که لازم اعتراض بشه به این نوع از نمایش بدن و نمایش بدن زن، و بدن زنی که توی این الگوها نمی گنجم نمایش داده بشه توسط فعالین. من فکر میکنم که خیلی مهمه که همون اندازهی که جامعه مدام داره با این الگوها مواجه میشه که بدن باید سانسور بشه به خاطر ارزش‌های اخلاقی و اسلامی، یا اینکه بدن باید تبدیل به یه ابزاری بشه برای به نمایش گذاشتن شخصیت اجتماعی و طبقه اقتصادی، به همون اندازه‌ام باید جامعه آموزش ببینه که بدن هیچ کدوم از اینا نیست. قرار ما توی بدنمون راحت باشیم و بدنمون رو همونجوری که هست بپذیریم، یعنی بدن زنی که مو داره، بدن زنی که چروکه، بدن کلن انسانی که معلوله، بدنی که تو الگوهای زیبایی نمی گنجه، مثلا خیلی چاق محسوب میشه یا زیادی لاغر محسوب میشه، این بدنها هم باید دیده بشه. یعنی مثلا موی زیر بغل زن همه جای دنیا تابوه و این نوع نمایش از برهنگیه که میتونه جامعه رو به فکر وادار بکنه و باعث بشه که افراد یه درک دیگه ای نسبت به بدن پیدا بکنن.
خب خانم عباس‌خوزاده، ممکن شنونده برنامه الان بپرسه که آیا این روش تنها یا بهترین روش برای اعتراض به بدن کالایی یا اعتراض به سرکوب بدن، یعنی برهنه کردن همان بدنی که امر مسلط میکوشه که اون رو سرکوب بکنه و ای بسا حذفش بکنه؟
میتونه خیلی چیزای دیگه باشه، برهنگی هم توشه. برهنگی به نظر من یک استراتژی خیلی غربیه توی فضای غربی برای اینکه همه چی توی با جار و جنجال و با رسانه میچرخه. رسانه مینستریم عاشق این هستش که هیجان درست کنه برای جامعه و عاشق این هستش که بفروشه. در نتیجه میاد خبرایی رو روش کاور میکنه که خبرایی باشه که مردم رو به هیجان بیاره. این میتونه یه روش باشه، ولی آیا این بهترین روشه توی جامعه مثل جامعه ایران که ما اولا که رسانه آزاد نداریم که بخواد انقدر جلب توجه بکنه و اصلا بخواد سراغ این چیزا بره، و دوما اصلا سیستم کالایی به شکل جوامع سرمایه داری نیست، و سوما این که خیلی راه‌های دیگه‌ای وجود داره که تو بخوای این همدردی رو توی جامعه ایجاد بکنی، و اون راه‌ها راه‌هایی هستش که با عرف اجتماعی هم نزدیک‌تر حساب میشه.
خانم پیغمبرزاده، اینجا صحبت از هیجان غیر مؤثر به میون اومد، اقدامی که میتونه هیجان ایجاد بکنه اما نمیتونه اثر بخش باشه یا تغییری ایجاد کنه، و خانم عباس‌خوزاده البته حالا از عرف جامعه هم صحبت میکنن. به نظر شما آیا در جامعه‌ای که درصد قابل توجهی از افراد اون افراد سنتی هستن، این روش میتونه که با شهروندان ارتباط برقرار کنه؟
خب من فکر میکنم که همه تغییرهای اجتماعی در پی هیجان اجتماعیه که به وجود میاد، و هیجان اجتماعی به وجود آوردن به خودی خودش چیز بدی نیست، و هر تغییر اجتماعی که اتفاق میفته مجبور از رسانه‌های جریان اصلی کمک بگیره از فضای مجازی کمک بگیره و دیده بشه. اگر افراد بتونن حق خودشون رو بر بدنشون با استفاده از بدنشون بیان بکنن، به نظر من طبیعی ترین نوع اعتراضه و خب قاعدتا توی هر جامعه ای کانتکستش متفاوته، قرار نیست که دقیقا همون اتفاقی که توی جامعه آمریکا یا توی جامعه کشور اروپایی میفته توی ایران بیفته. و این خیلی مهمه که یه نمایش آلترناتیو و متفاوتی از بدن زن هم وجود داشته باشه برای اعتراض به این دید کالایی که به بدن زن وجود داره، چه توی نظام سرمایه‌داری چه توی نگاه سنتی مثلا اسلام. خب وقتی ما می‌خوایم عرف اجتماعی رو به چالش بکشیم، لازم نیست با عرف اجتماعی هماهنگ باشیم. اصلا معنی نداره ما عرف اجتماعی رو طوری به چالش بکشیم که باهاش هماهنگ باشیم، وگرنه خب باید تن بدیم به این که مثل اصلاح طلبا بخوایم توی پروسه 100 ساله یه تغییر خیلی کوچیکی رو ایجاد بکنیم. کار فرهنگی و کار تغییر اجتماعی قرار عرف جامعه رو به چالش بکشه و قراره که تغییر ایجاد بکنه توی این عرف اجتماعی، و من فکر میکنم که این تجربه موفقی بوده.
ببینید، شکستن عرف که این نیستش که آدم در واقع فقط سینه چاکی بکنه. ما تو فرهنگ ایران یا توی در ادبیات ایرانی خودمون اینو داریم که وقتی یکی به یک هیجان خیلی بالا میرسه لباسش رو میدره. مثلا شما وقتی میبینید که خیلی از زنها توی شرایطی که دارن عزاداری میکنن حجابشون از سرشون میکشن، لباسشون رو میدرن، هیچکی نمیاد بگه تو چرا داری این کارو میکنی، همه باهاش همراهی میکنن. ولی موضوع اینجاست که به همون میزانی برهنه شدن میتونه عرف رو تغییر بده که خوانندگی یک زن با حجاب. چند سال پیش یک زنی بودش که با حجاب کامل خیلی شیک توی یکی از این تلویزیونای خارج از کشور شروع کرد، توی یکی از این رقابت‌های خوانندگی شروع کرد خوندن، و این خب جامعه رو به شک وادار کرد که تو چجوری میتونی هم خودتو بپوشونی هم صداتو نشونه مردم بدی. یا مثلا شما تصور بکنید که ما عکسایی داریم از زنانی که با اینکه رو سر سرشونه همدیگه رو دارن میبوسن، اینم خودش شوکه در رابطه با حقوق زنانی که هم میخوان مسلمان باشن هم میخوان تمایل به همجنس خودشون دارن، اینو میشکنه. عرف شکستن روشای خیلی مختلفی داره که میتونه سمپاتی ایجاد بکنه. برهنگی توی کانتکست ایران به خاطر اینکه ما یه فرهنگ غنی داریم از مسئله شرم، وقتی هم که تو پوشیده هستی باید یه دونه چارچوبای خیلی خاص خودتو ارائه بدی، یک رفتار زن عفیف رو داری ارائه بدی، و داره این اتفاق الان داره میافته بدون اینکه جامعه خیلی لازم باشه به اینکه تمام باورهای اسلامی سنتیشو بذاره کنار. ببینید، ما نباید جامعه رو به جایی برسونیم که بین مذهب و فرهنگ غنی خودش و مترقی بودن یکی رو انتخاب بکنه. و یکی از مهمترین چیزا خانم فهیمه عزیز اینه که ما جامعه مدنی یا جامعه در واقع فرهیخته‌ای که پشتبند یک حرکت اعتراضی و در واقع هیجانی بخواد اون رو تبیین بکنه نداریم. مشکل اصلی ما همینه که دختران انقلاب موقعی که رفتن اون بالا و رو سرشون رو چوب کردن که می‌خواستن بگن که خب تو میگی رو سری داشته باشم، نمیخوام داشته باشم، اون مویی که تو میخوای بپوشونی من نمیخوام اون مو رو بپوشونم، و جامعه رو همراه کرد با خودش. اما یک دنباله از کمپین پیگیر و منسجمی که بتونه در واقع این نمایش رو تبدیل به یک شعور اجتماعی و یک انتخاب اجتماعی بکنه نیست. ما سیستماتیک باید نگاه بکنیم به حرکت‌های اعتراضی، نمیتونیم بریم با یه پرفورمنس فقط یا با یه حرکت نمایشی که عرفو بخواد بشکنه بخوایم که در واقع یک تغییر رو ایجاد بکنیم.
خانم پیغمبرزاده، با این نمونه‌ای که خانم عباس‌خلی‌زاده مثال زدن، میشه پرسید حالا کدام روش، اعتراض به سرکوب بدن زن با پوشش حجاب که اتفاقا یکی از ابزارهای مهم کنترل بدن و هویت زنانه و سرکوب اون بوده، یا اعتراض با برهنه کردن این بدن؟ اینها دو روش، یکیش رو خانم عباس خلی‌زاده ظاهرا بیشتر توصیه میکنن.
مسئله ای که هست، من فکر نمی کنم که ما یه فرهنگ غنی اسلامی یا ایرانی یا سنتی تو هر جامعه دیگه ای داریم که قراره حتما این رو حفظ بکنیم. من فکر میکنم که همه جوامع بشری فرهنگ مرد سالار سرکوبگری دارن که این فرهنگا قراره تغییر بکنه، و ما الزامی نداریم برای اینکه حتما این بخشی از فرهنگ رو حفظ بکنیم. و اینکه حتما بیایم این فرهنگ رو مدام باز تولید بکنیم برای اینکه جامعه ما رو بپذیره، برای اینکه یه بخشی از خواسته هامون رو مطرح بکنیم، یه بخش دیگه ای از اون فرهنگ حالا اسلامی یا سنتی یا ملی یا هر جنبه دیگه ای که داره که سرکوبگره رو بیایم باز تولید بکنیم. مثلا وقتی که زنا میان از حق برهنه کردن سینه هاشون صحبت میکنن، این نگاه دوگانه‌ای که به بدن زن و مرد وجود داره رو به چالش میکشن. اون چیزی که تو نظریه کویر ازش صحبت میشه، یعنی دارن اون نظم جنسیتی رو واژگون میکنن. و من فکر نمیکنم که ما مجبوریم هی گذشته رو باز تولید بکنیم توی اعتراضای اجتماعی که داریم، و به جای تمرکز روی این که چی کار بکنیم که جامعه ما رو بپذیره و چی کار بکنیم که کم کم این تغییرات اجتماعی طوری اتفاق بیفته که حالا جامعه باش ارتباط برقرار بکنه، من فکر میکنم باید نگاه رادیکال تری داشته باشیم و بنیانهای باورهای اجتماعی رو به چالش بکشیم.
خب ما یک مثال داریم در این زمینه، و اون وقتی بود که گلشیفته فراهانی بازیگر سینما عکس‌های برهنه خودش رو منتشر کرد. همون موقع هم کسانی معتقد بودن که این عکس‌ها و این اقدام بیش از صدها مقاله از سرکوب بدن زن گفته و این موضوع رو به رخ کشیده، اما خب مخالفان به شدت به او تاختند. حالا مستقل از این که اصلا خانم فراهانی هدف اعتراضی داشت یا نداشت یا اصلا چرا این کارو کرد، میخوام از شما بپرسم که فکر میکنید که ما یا چنین اقدامی هم در شکست شدن تابوی بدن زن مؤثر بود یا مؤثر هست وقتی که چهره‌های شناخته شده تر این کار رو میکنن؟
من فکر میکنم که بله، این تاثیر زیادی روی جامعه داره، نه به این دلیل که الزاماً افراد میپذیرن این کار رو، به این دلیل که بحث اجتماعی ایجاد میکنه، به این دلیل که همطور که محبوبه گفت شوک ایجاد میکنه. مهمه که جامعه مدنی آمادگی این رو داشته باشه که این شوکی که به وجود اومده رو ازش استفاده بکنه و بتونه از این فضای بحث استفاده بکنه برای به چالش کشیدن ارزش‌های اجتماعی، برای به چالش کشیدن ساختارهای سرکوبگر اجتماعی.
خانم عباس‌خالزاده، خانم پیغمبرزاده میگن برای اعتراض اتفاقا باید رادیکال بود، یعنی مثلا همین روش‌های اعتراضی مثل برهنگی. شما شاید بخواید نکته ای رو در این مورد بگید، و نکته هم که من با شما مطرح میکنم این هست که مخالفان برهنگی به مسابه اعتراض به تفکیک حوزه عمومی و خصوصی هم اشاره میکنن. شما هم در این مورد نکته ای دارین؟
جامعه به اینجا رسیده که رادیکال بودن باعث انقطاع من از فرهنگ من میشه، باعث بیریشه شدن من میشه، و چه اشکالی داره که من در عین حال بخوام یه چیزایی رو که عرفی هست از نظر جامعه اینها رو به عنوان فرهنگ بیارم داخل زندگی خودم و در عین حالم یه زندگی آزاد داشته باشم. خب وقتی که به اینجا میرسه جامعه که الان رسیده در ایران، دخترها هم وای میسن توی اینستاگرام میرقصن و هم عاشورا تا صبح بشه بلند میشن میرن شلو زرد میخورن و توی سینه زنی هم وای میسن نگاه میکنن. خب این چه ایرادی داره؟ من از این نظر رادیکالیسم رو کلن زیر سوال میبرم. لازم نیستش که اگر من در جهان خصوصی خودم روابطی دارم که این روابط از نظر من در واقع از نظر فرهنگ تنانگی من خیلی فرق میکنه با معیار آدمی که تو همسایگی من وجود داره، من بلندشم برم صاف واسم جلوش اون کاری رو که اون مخالفشه به قول معروف شوک ایجاد کنم براش. برهنگی یعنی این که تو اجازه میدی به یه معنی دیگه یکی وارد حوزه خصوصی تو بشه. برهنگی یعنی این که تو در حالی که سکس داری پنجره ها رو باز میکنی که بقیه واسم نگات کنن، موقعی که داری همون میکنی بگی که خب دیگه این منم دیگه، من چه لزومی داره که مثلا حتما چراغ خاموش کنم یا در پنجره رو ببندم. یعنی این که من دارم یک قسمتی از خودمه که خصوصیه میخوام در معرض عمومی قرار بدم. من میتونم خصوصی باشم ولی رها باشم.
خانم عباس‌خالزاده، البته من این نکته رو هم بگم که در بحث عمومی و خصوصی ما نمیتونیم هژمونی امر مسلط یا حکومت ایدئولوژیک رو که زندگی خصوصی و عمومی شهروندان رو به شدت کنترل میکنه نادیده بگیریم. یعنی خصوصی و عمومی رو فرد نیست که اینجا تعیین میکنه، امر مسلط از قبل همه چیز رو تعریف کرده. با این حال بدید که ببینیم خانم پیغمبرزاده در پاسخ چه خواهند گفت.
بله، من فکر میکنم که خیلی مهمه که در نظر بگیریم که اون تعریفی که ما از حوزه خصوصی یا عمومی داریم تعریفیه که مدام تغییر کرده. این تعریف هم همون میدونیم که یه تعریف مردانه لیبرالیه که یه سری مسائل رو خصوصی و شخصی تلقی میکنه، و تو این مثالایی که مثلا محبوب زد ما میبینیم که پیشنهاد مدام داده میشه که گروهایی به حاشیه رونده شده خودشون رو سانسور بکنن برای اینکه گروهایی که مسلطن بتونن هژمونیشون رو ادامه بدن، برای اینکه به این گروهایی که تو جامعه مسلطن و مدام دارن مسائل خصوصیشون رو مطرح میکنن از طریق رسانه ها، از طریق نظام آموزشی، مدام مثلا شیوه هنجارمند زندگی دیگر جنسگرای همان جنسیتی محورشون رو دارن به ما تحمیل میکنن، ما نیاییم مسائل خصوصی خودمون رو مطرح بکنیم برای اینکه با اینا وارد چالش نشیم. یا مثلا تو مثال دیگه‌ای که محبوب زد در مورد سکس در ملأ عام، من فکر میکنم که اصلا این برمیگرده به درکی که ما از برهنگی داریم. برهنگی برای خیلی از گروهایی که طرفدار برهنگی‌اند در مورد این نیست که ما بیایم سکسمون رو وارد حوزه عمومی بکنیم، در مورد اینه که اصلا بدن رو به عنوان یه شیء جنسی نبینیم، همونطور که مثلا دست من الزاماً یه اندام جنسی نیست، قسمت‌های دیگه بدن من هم کارکردهای دیگه ای داره به جز این که اندام جنسی باشه. و من فکر میکنم که اون تغییری که محبوب ازش صحبت میکنه به عنوان اینکه دوره رادیکالی سر اومده، متاسفانه تا اندازه زیادی درسته، ولی اون درکی که من ازش دارم اینه که این یه بکلش اجتماعیه، یعنی بازگشت به عقبه و بازگشت به سنت هاست، بازگشت به جامعه که افراد رو بیشتر کنترل میکنه و همینه که باعث شده که یه سری حقوقی که افراد با تلاش زیادی به دست آورده بودن اینا در معرض خطر قرار بگیره و یه سری جنبش‌های اجتماعی که محافظه کارن دوباره قدرت بگیرن. من فکر میکنم که این ناشی از اینه که عملای رادیکال که اکتیویستا داشتن اینا به حاشیه رونده شده و دیگه تو جنبش‌های اجتماعی مثل قبل پی گرفته نمیشه. بنابراین من هنوز رادیکالیسم رو یه امر مثبت می‌بینم و یه امر لازم می‌بینم برای تغییر اجتماعی.
خب در دقیقه پایین برنامه هستیم، جمع‌بندی شما رو بشنویم خانم عباس‌خلی‌زاده.
من دارم اینجوری نگاه می‌کنم، جامعه‌ای که الان رادیکال نیست تو جوامع اروپای آمریکایی اینجوریه که یک ارتدوکس یهودی در کنار یک زوج همجنسگرا، در کنار زوج سفید و در کنار یک زوج سیاه و لاتین، یعنی دارم من تمام اقلیت‌ها رو میگم، اینا با همدیگه مهمونی میدن و به حقوق هم احترام میذارن. اینا چیزاییه که ما حدود 2-3 دهه قبل تو این جوامع داشتیم و برای همین هم شما میدیدید که مثلا کسایی که به برهنگی اعتقاد داشتن جزیره خودشون رو داشتن، گیا کافه های خودشون رو داشتن، ولی الان داریم میبینیم که همه اینا با همدیگه داره ترکیب میشه. آیا این بازگشت به عقبه یا رفتن به جلوه؟ آیا ما برای اینکه به عنوان یک کنشگر در رابطه با موضوع حجاب و بدن که یک کنترل سیستماتیکه از جانب حکومت برای اینکه هویت اسلامی خودشون نشون بده، آیا فقط ما استراتژیمون باید این باشه که بریم سینه چاکی کنیم یا بریم مثلا روسریمون رو در بیاریم؟ آیا ما باید کل اون سیستم رو در نظر بگیریم و یه مبارزه سیستماتیک در مقابل اون حرکت استراتژی سیستماتیک داشته باشیم؟ یا اینکه فقط یک حرکت واکنشی بکنیم که بگیم خیلی خب من میخوام در واقع این قسمت از بدنم رو اوریان کنم برای اینکه شوک بدم به جامعه؟ خب شوک بدم به جامعه که داره سیستماتیک یک در واقع سیستم فاندامنتالیست سالهاست روش حکومت میکنه، آیا فقط از این طریقه؟ من اینا رو دارم میگم. من میگم که ما اینجوری نیست که خیلی ساده نگاه کنیم به تغییرات بگیم که خیلی خب بدن عورت من شبیه دست منه پس بنابراین باید دیده بشه. خب دیده بشه که چی؟ که چی؟ تو جامعه‌ای که الان داره رنج میبره از استبداد و دیکتاتوری و نمیدونم فاصله اقتصادی که چی؟ آیا این لوکس نیست برای جامعه فلک زده‌ای که داره از 3 تا موضوع در واقع 9000 تومان 10000 تومان الان داره میگیره میخوره؟ بحث من ایناست.
خانم پیغمبرزاده بد نیست از شما برای جمع‌بندی بحثتون من همین پرسش رو بپرسم، همین که خانم عباس‌خلی‌زاده مطرح کردن که چی؟
بله، متاسفانه صحبت‌های محبوب من رو یاد یه گفتمان ضد فمینیسم میانداخت به صورت کلی که میگه آیا مشکل مثلا موی جوانای ماست، یا آیا فقط مشکل ما الان اینه که مثلا زنا حجاب داشته باشن یا نداشته باشن، ما مشکلای اجتماعی دیگه داریم، ما مسائل اقتصادی داریم. من فکر میکنم که مشکل هر قشری از جامعه متفاوته و هر گروهی حق داره خودش تعیین بکنه که اولویتاش چیه و خودش تعیین بکنه که استراتژیای مبارزش چیه. و اگر چندین سال دهه هاست که ایرانی ها دارن می جنگن برای حق کنترلشون رو بدنشون، من فکر میکنم این به این معنیه که برای ایرانی ها این مهمه و من فکر نمی کنم که حجاب یا کلن لباس فقط یه موضوع حاشیه‌ایه. من فکر میکنم که این یه بخش خیلی اساسی از مردسالاریه و یه بخش خیلی اساسی از کنترل انسان، کنترل بدن انسانه، همونطور که فوکو میگه. و من فکر میکنم که نباید این موضوع رو تقلیل داد به یه موضوع خیلی فرعی و اتفاقا ارتباط داره به اینکه کی میتونه بیشتر لذت ببره و حق کنترل رو بدنش داشته باشه تو اون حوزه خصوصیه. کسی که تو جایگاه فرادست اقتصادی قرار گرفته یه حوزه خصوصی میتونه برای خودش ایجاد بکنه که لذت ببره اونجوری که میخواد از بدن خودش، و این حق به کسی که فقیره یا کسی که اون امتیازهای اجتماعی رو نداره بهش این حق داده نمیشه و حقوق اقلیت‌ها واقعا تو معرض خطر قرار میگیره. و من فکر میکنم که بکلشی که ازش صحبت کردم خیلی، یعنی اون بازگشت عقب خیلی جدی داره توی یه سری جوامع اتفاق میفته و ما نباید انقدر فکر کنیم که همه چیز به خوبی داره پیش میره و نگران نباشیم. در کل فکر میکنم که برهنگی یکی از اشکال اعتراض به سرکوبه، تنها شکل نیست قاعدتاً، بحث سر حق برهنگیه و وظیفه جامعه مدنی برای به رسمیت شناختن این حق و دفاع کردن از این حق.
سپاسگزارم. این هفته با تابو همراه بودید. محبوب عباس خلیل‌زاده و زینب پیغمبرزاده.